ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. می‌کنیم به شما از یک راه دور از رادیو فردا در برنامه زنده امشبمون. به شما که در ایران هستید، آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب رو می‌گذرونید و رأس ساعت 10 در 18مین شب از مرداد ماه با ما همراه شدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید که هر شب همین موقع شروع میشه و نیم ساعت هم زمان این برنامه هست. اگه شرایطش رو دارید همراه ما بمونید تا درباره آخرین اخبار مربوط به ایرانی‌های گروگان گرفته شده در سوریه بشنوید. سری به المپیک لندن بزنیم و همینطور از آزادی یک زن ایرانی از زندانی در آمریکا بشنوید. و مثل همیشه با اخبار شروع می‌کنیم. مینا بهارمست با خبرهای تازه در استودیو است. سلام و شب بخیر بهتون.
سلام به شنوندگان عزیز. درگیری شدید میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در محله صلاح الدین در حلب ادامه دارد. مخالفان میگویند با حمله متقابل مانع پیشروی نیروهای دولتی در این محله شدند، اما رسانه‌های دولتی از تصرف این محله و از بین رفتن اغلب شورشیان خبر دادند. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل به دو طرف درباره حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان هشدار داده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت با لحنی صریح و دوستانه از ایران خواستن از سرزنش کردن ترکیه به خاطر وضعیت سوریه خودداری کنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم که روز سه‌شنبه به ترکیه رفته بود، روز چهارشنبه در بازگشت به تهران به خبرگزاری ایسنا گفت مقام‌های ترکیه از سخنان برخی مقام‌های ایران که ترکیه، قطر و عربستان را مسئول خشونت‌ها در سوریه معرفی می‌کنند به شدت گله کردند و او هم گفته است که اعتراض آنها را به گوش مقام‌های ایران می‌رساند. همزمان با سفر صالحی به ترکیه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به لبنان، دمشق و بغداد رفته بود. به دنبال بارندگی مداوم و جاری شدن سیل، بیش از نیمی از مالین پایتخت فیلیپین به زیر آب رفته و صدها هزار نفر بی‌خانمان شدند. امدادگران می‌کوشند با قایق‌های لاستیکی به سیل زدگان کمک کنند. به گفته مقام‌های فیلیپین، آب در برخی مناطق شروع به عقب نشینی کرده، اما هزاران نفر همچنان در پشت بام‌ها پناه گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها دست کم 23 نفر نیز جان خود را از دست دادند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، رئیس سازمان اطلاعات این کشور، فرماندار شمال صحرای سینا و عده‌ای دیگر از مسئولان امنیتی و پلیس را از کار برکنار کرد. این تغییرات چند روز پس از کشته شدن 16 تن از ماموران مرزی مصر اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت مصر اسلام‌گرایان افراطی را مسئول کشته شدن این ماموران مرزی معرفی کرده است. ارتش مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که 20 تن از شبه نظامیان در این منطقه در حمله هوایی ارتش کشته شدند. دولت مصر همچنین گذرگاه رفح در مرز این کشور با نوار غزه را بسته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اجلاس مشورتی سوریه قرار است فردا پنجشنبه با حضور وزیران خارجه برخی کشورها در تهران برگزار شود. ایران می‌گوید بیش از 10 کشور قرار است در این نشست شرکت کنند، اما نام کشورها را اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده با توجه به فرصت کم و تعجیلی که در برگزاری این نشست صورت گرفته، در صورت تشکیل آن سفیر این کشور در تهران از جانب روسیه در نشست شرکت خواهد کرد.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. اما با توجه به خبر آخری که مینا خوند در مورد نشست تهران مربوط به سوریه و البته درگیری شدیدی که بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سوریه در شهر حلب ادامه داره، می‌خوایم با ایلیا جزائری صحبت کنیم، همکارم در منطقه که همین الان روی خط تلفن رادیو فردا. شبت بخیر ایلیا.
سلام آزاد، شب تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
گویا درگیری ها در حلب حتی به فرودگاه هم رسیده. میتونی ما رو بروز کنی در مورد آخرین خبرهای مربوط به سوریه؟
حلب همچنان هم نیروهای دولتی هم مخالفان دارن سعی میکنن کنترلش رو به طور کامل به دست بگیرن. اخبار البته زد و نقیض بود. امروز هم در مورد اون چی که در حلب میگذره. اما مسئله مسلم این هست که درگیری هایی که امروز در حلب رو داده، شدیدترین درگیری ها از زمان شروع درگیری های این شهر بوده. منابع امنیتی سوریه گفتن که عملیات نیروهای زمینی برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر حلب شروع شد. از بعد از این اعلام هم تلویزیون دولتی سوریه و هم خبرگزاری رسمی شروع کردن دادن خبرهای فوری در مورد اینکه نیروهای دولتی وارد منطقه مهم صلاح الدین شدن، اون رو کنترلش رو در دستشون گرفتن. ده ها نفر از نیروهای تروریست رو، یعنی وصفی که نیروهای دولتی به مخالفین میدن، رو دستگیر کردن یا کشتن که از میون دستگیر شدن تعدادی از افراد مسلح خارجی دیده میشن. اما در مقابل مخالفان این اخبار رو تکذیب کردن. هم منابع مخالفان و هم بعضی از شبکه‌های خبری تصاویر منتشر کردن که این مسئله رو به طور کامل تایید نمی‌کنه. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله ناگهانی نیروهای دولتی به منطقه صلاح الدین خبر داده. اگر نیروهای دولتی به چه منطقه صلاح الدین رو دستشون بگیرن، به طور عملی حلب رو بدون میکنن و قدرت مانور مخالفان رو خیلی سخت میکنن. اینطور که گزارش شده نیروهای دولتی ابتدا منطقه صلاح الدین رو به طور گسترده گوله باران کردن از زمین و هوا و بعد تانک های ارتش سوریه یورش بردن به این منطقه. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، مخالفان تونستن 5 تانک رو تخریب کنن و یک هواپیمای ارتش سوریه رو سرنگون کنن.
ایلیا، با توجه به این خبرهای زد و نقیزی که گفتی درباره درگیری ها در حلب وجود داره، خودت هم میدونی که مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه گذشته 48 ایرانی رو هم در نزدیکی دمشق رو بودند و روز دوشنبه هم از کشته شدن 3 نفر از این گروگان ها خبر دادند. تا الان تلاش های بین المللی در مورد گروگان های ایرانی در سوریه به کجا رسیده، به خصوص بعد از سفر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران به دمشق؟
آزاد، در سعید جلیلی در دمشق خیلی کاری نمیتونه بکنه برای مخالفان، جز این که از نیروهای دولتی بخواد عملیاتی انجام بدن تا اونها رو آزاد کنن و همین عملیات به نظر میرسه باعث شده که تعدادی از گروگانهای ایرانی کشته بشن در گوله باران منطقه‌ای که اونها حضور داشتن. اما آقای صالحی در سفر خودش به ترکیه خواسته که اینها آزاد بشن. احمد داوودوغلو اینطور که ساعتی پیش در کنفرانس خبری گفته، ترکیه قول داده هر کاری که میتونه برای آزادی اونها بکنه. اما یک اتفاقی امروز افتاد و اون دو تا گزارش مختلف بود که در رسانه‌های عربی و همچنین در رسانه‌های مخالفان سوریه باستاب گسترده داشت. یکی صحبت‌های آقای صالحی در مورد اینکه تعدادی از اینایی که به گروگان گرفته شدن
بازنشسته سپاه و ارتش
سپاه بودن. دومی گزارش سایت اپوزیسیون پکنت بود که البته گزارش کامل به ضرر گروگان‌ها بود، که گفته بود که اینها برای آموزش نیروهای دولتی رفته بودن. این هم بازتابش خیلی زیاد بود.
درسته. خیلی متشکرم از ایلیا جزایری، همکارم در منطقه بود، در مورد آخرین وضعیت سوریه برای ما میگفت. ادامه میدیم، همچنان در سوریه میمونیم. همونطور که شنیدید میخواییم بیشتر در مورد گروگانهای ایرانی بشنویم در سوریه، بعد از اون که روز دوشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران عضویت 48 ایرانی روبوده شده در سوریه در سپاه پاسداران رو رد کرد. علی اکبر صالحی همونطور که شنیدید وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه گفت که تعدادی از این گروگانها از بازنشستگان سپاه و ارتش هستند. از مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم در همین زمینه.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وابستگی ایرانیان روبوده شده در سوریه به سپاه پاسداران را تکذیب کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته این افراد از بازنشستگان ادارات مختلف از جمله سپاه و برخی وزارتخانه ها بودند که با آرام شدن وضعیت در دمشق به منظور زیارت به این کشور سفر کردند. آقای صالحی در ادامه گفته که 40 نفر از روبوده شدگان از بهترین عزیزان کشور هستند و ایران تمام تلاشش را برای آزادی این افراد خواهد کرد. او این سخنان را در حالی گفته که روزنامه تایمز از دریافت گزارش‌هایی از برخی خانواده‌های روبوده شدگان ایرانی خبر داده، مبنی بر وابسته بودن این افراد به سپاه پاسداران. تایمز در گزارشش نوشته که بستگان 2 تن از روبوده شدگان به این روزنامه گفتند این افراد قبل از سفر به سوریه به خانوادهشان گفتند که به جنگ می روند و شاید بر نگردند. از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم حضور نیروهای سپاه پاسداران به منظور عملیات نظامی علیه معترضان سوری را رد کرده و آن را اتهامی بی اساس نامیده است. آقای جلیلی که برای دیدار با مقام‌های سوریه روز سه‌شنبه به این کشور سفر کرده گفته که ایران تمام تلاشش را برای آزادی ربوده شدگان ایرانی در سوریه خواهد کرد.
ما از همه ظرفیت‌هایی که موجود هست برای آزادی انسان‌های بیگناهی که ربوده شدند به کار خواهیم گرفت و معتقدیم همونطور که گفتم کسانی که حمایت می‌کنن از این رفتارها چه به لحاظ حمایت رسانه‌ای یا سیاسی یا مالی یا حمایت‌های دیگه مسئول هستند در این زمینه.
همزمان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه پس از بازگشت از ترکیه هدف این سفر را گفتگو با مقام‌های این کشور درباره تلاش برای آزادی ربوده شدگان ایرانی عنوان کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته به طور مفصل با مقام‌های ترکیه و قطر در این باره صحبت کرده و این مقامات هم قول دادند که برای رهایی ربوده شدگان ایرانی در سوریه تمام تلاششان را به کار گیرند. مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه 48 ایرانی را در حومه دمشق ربودند و روز دوشنبه هم از کشته شدن 3 تن از این گروگان‌ها بر اثر حملات هلیکوپترهای ارتش سوریه به محل نگهداری آنها خبر دادند. تلویزیون العربیه روز یکشنبه در گزارشی به نقل از ربایندگان خبر داد که این 48 نفر از اعضای سپاه پاسداران هستند و در این باره فیلمی ویدئویی هم منتشر کرد که نشان می‌داد ربوده شدگان در میان افرادی از مخالفان نشستند. در این فیلم یکی از افراد مسلح می‌گوید که این 48 نفر لباس شخصی‌های ایرانی هستند و برای انجام عملیات شناسایی وارد سوریه شدند. مخالفان نظام بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که برای سرکوب معترضان به حکومت سوریه کمک می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
وزیر خارجه ایران عضویت 48 ایرانی ربوده شده در سوریه در سپاه پاسداران را با قاطعیت رد کرده و موضوع گزارش مهتاب وحیدی راد آخرین وضعیت این گروگان‌های ایرانی در سوریه بود و شرایط فعلی در این کشور. ما در این مورد پیام‌های زیادی دریافت می‌کنیم. ازتون خواهش می‌کنم سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید. اونجا می‌تونید نظراتتون رو در مورد موضوع سوریه و شرایط ایران و سوریه بنویسید یا اینکه حتما با ما تماس بگیرید. نظرتون رو همینجا برای ما مطرح کنید.
با حرکت‌هایی که مسئولین سیاسی ایران در رابطه با این 40 خورده این نفری که ستاشون رفته به رحمت خدا خواستن که تلاش‌هایی رو بکنن و اون جنب جوش‌هایی رو که دارن نشون میدن، معلوم شد که مردم عادی در این وضعیت جنگی هیچ کدوم به دمشق نمیره برای زیارت حضرت زینب. و من اینو میخوام بپرسم، آخر اون پاسدارا عقل نداشتن فکر کنن که دستشون مچشون باز میشه؟ متاسفم از این بابت، ولی از یه طرف خوشحالم که مچشون باز شد.
48 ایرانی که رفتن تو سوریه، اینا عضو سپاه پاسداران بودن، نه اطلاعاتی بودن، رفته بودن سوریه مردم رو بکشن. چرا حرفی نمیزنین؟ من خودم 2 ماه قبل میخواستم با زن و بچه‌ام بریم سوریه برای زیارت، هر کاری کردیم گفتن آقا نمیشه، جنگ نمیشه. حالا چطوری شده که اینا رفتن؟
آقای احمدی نژاد، مسئول خون گروگان‌ها در سوریه خودت هستی و رژیم خامنه‌ای که اونا رو فرستادی اینجا، نه آمریکا. مرد باش، حرف حق بزن، مرد حرف راست بزن، نه سیاست. تا کی دیگه؟
کشوری که از زمین و هوا و مردم خود رو بمباران میکنه، مواد غذایی موجود نیست، زباله‌ها در سطح شهر پخش است، کشور حالت فوق‌العاده دارد. حال این چه زمانی است برای زیارت؟ مسئله دوم، مگر این گروه با اجازه و به خواست آمریکا به سوریه رفتن که جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول جان آنها می‌داند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
اگه بخواید میتونید برای ما اسمس هم بفرستید در مورد موضوعهای روزی که مطرح میشه، از جمله مسئله سوریه و 48 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه. شماره پیامکی رادیو فردا هست 20420 603-87-41-50. در ادامه برنامه امشب که حدود 15 دقیقه دیگه ازش باقی مونده، از امتناع کانادا برای بازگرداندن رئیس پیشین بانک ملی ایران براتون میگیم. سری به لندن میزنیم، محل برگزاری بازی‌های المپیک. درباره زن ایرانی زندانی در آمریکا میشنوید که سه‌شنبه آزاد شد، و همینطور در مورد زندانیان سیاسی در ایران براتون میگیم. به گفته یک عضو مجلس شورای اسلامی، کانادا از برگرداندن رئیس پیشین بانک ملی ایران، یکی از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی، خودداری میکنه. قبل از این اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده یه نیروی انتظامی، گفته بود که برای بازگرداندن محمود رضا خاوری مشکلی وجود نداره. با افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران، نام محمود رضا خاوری رئیس وقت بانک ملی ایران هم در رابطه با این اختلاس مطرح شد، ولی اون قبل از دستگیری به کانادا رفت. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید که محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران از زوایای پنهان پرونده فساد مالی آگاه است و باید او را به هر طریق ممکن به ایران بازگرداند. در گزارشی که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نام خانه ملت انتشار داده، آقای جوکار دولت کانادا را متهم کرده که از استرداد آقای خاوری به دولت ایران خودداری می‌ورزد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که سیاست خارجی کانادا نوعی رونوشت و نمونه کوچک شده ای از سیاست‌های مخاصمانه آمریکاست و دولت کانادا تلاش می‌کند تا از هر اتفاقی بهره‌برداری سیاسی کند. این سخنان محمد صالح جوکار در حالی بیان می‌شود که به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در تاریخ 23 خرداد اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری به ایران همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل، پلیس بین الملل و دولت کانادا داشته است. یک روز پس از آن هم اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، مدعی شده بود که برای بازگرداندن خاوری از کانادا مشکلی وجود ندارد، ولی به رغم تمامی این گفته‌ها، نام آقای خاوری در وبسایت اینترپل و در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل دیده نمی‌شود. از سوی دیگر مهدی فراهانی، نماینده دادستانی جمهوری اسلامی، روز 21 خرداد ماه گذشته در 13 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ گفته بود که وزارت امور خارجه و بانک ملی ایران برای بازگرداندن محمود رضا خاوری رئیس پیشین بانک ملی هیچ اقدامی نکردند. در کانادا روزنامه گلوب اند میل چندی پیش نوشته بود که محمود رضا خاوری در خانه‌ای 3 میلیون دلاری در تورنتو زندگی می‌کند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریاست که متهم است با استفاده از نفوذ خود و همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اقدام به گشودن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. مهافرید امیر خسروی، متهم اصلی این پرونده، اوائل خرداد ماه در دادگاه تهدید کرد که نام مسببان فرار محمود رضا خاوری را فاش خواهد کرد. وی در آن جلسه دادگاه گفته بود آقای خاوری را چه کسانی فراری دادند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعاً نام آنها را فاش خواهم کرد. ولی از آن تاریخ تا کنون نام این افراد فاش نشده است.
یک عضو مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که کانادا از برگرداندن رئیس پیشین بانک ملی ایران، یکی از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی، به ایران خودداری کرده. این موضوع گزارش نادر صدیقی از رادیو فردا بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ادامه در ساعت 10:19 شب در تهران درباره یک زندانی ایرانی بشنوید در آمریکا که آزاد شد. شهرزاد میرقلی خان، زن ایرانی که حدود 3.7 ماه رو به جرم ارسال وسایل نظامی به ایران در زندانی در آمریکا به سر برده بود، روز سه‌شنبه 17 مرداد ماه با میانجیگری کشور عمان از زندان آزاد شد. و جزئیات بیشتر رو باید از نوشین سید حسینی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عمان میگوید شهرزاد میرقلی خان به دلایل بشردوستانه آزاد شده. اما مقام‌های آمریکایی میگویند آزادی خانم میرقلی خان به دلیل به پایان رسیدن دوره حبس او صورت گرفته است. بنابر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه عمان گفته است این اقدام انسان دوستانه به نفع هر دو کشور و ثبات منطقه است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفت که شهرزاد میرقلی خان طی دوران زندانش به مشاوره حقوقی و کمک کنسولی دسترسی داشته و همینک با خاتمه دوران حبسش آزاد شده است. شهرزاد میرقلی خان پس از رسیدن به مسقط در عمان از سلطان قابوس حاکم عمان به خاطر این میانجیگری تشکر کرد و در فرودگاه به خانواده خود ملحق شد. خانم میرقلی خان در اواخر سال 1387 در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب و نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به بیش از 5 سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد. دادستان دادگاه خانم میرقلی خان در 28 آذر ماه سال 87 اعلام کرده بود که او به اتفاق همسر سابقش محمود سیف قصد خرید 3500 دوربین دید در شب بسیار پیشرفته را داشته است که عمدتاً برای نیروهای ویژه آمریکایی و ارتش اسرائیل ساخته می شود و جزو کالاهای مشمول تحریم تجاری آمریکا علیه ایران است. به گفته دادستان فدرال، محمود سیف نیز در این پرونده متهم به شمار می رود، اما متواری است و در ایران به سر می برد. شهرزاد میرقلی خان به اتفاق همسرش در سال 2004 میلادی پس از ملاقات با ماموران گمرک و مهاجرت ایالات متحده که خود را جای فروشندگان این دوربین ها جا زده بودند، در هتلی در وین پایتخت اتریش دستگیر شد و پس از یک ماه حبس آزاد شد. همسر او نیز پس از آزادی به ایران بازگشت. خانم میرقلی خان پس از آن به آمریکا بازگشت و به جرم خود اعتراف کرد، اما بعد اعتراف خود را پس گرفت. وی در دسامبر 2008 میلادی از سوی دادگاه محکوم شد و دوره حبس خود را در زندان‌هایی در ایالت‌های اوکلاهاما و مینسوتا سپری کرد. پس از بازداشت 3 شهروند آمریکایی در ژوئیه سال 2009 میلادی در کوههای مرزی ایران و عراق، دولت جمهوری اسلامی از زبان محمود احمدی نژاد این احتمال را مطرح کرد که بتواند 2 فرد بازداشت شده آمریکایی را با زندانیان ایرانی در ایالات متحده مبادله کند. در آن زمان دولت آمریکا این درخواست را رد کرد، اما ایران با پادرمیانی عمان 3 شهروند یاد شده آمریکایی را به مرور آزاد کرد.
درباره آزاد شدن شهرزاد میرقلی خان شنیدید، زن ایرانی که 3 سال و 7 ماه رو به جرم ارسال وسایل نظامی به ایران در آمریکا زندانی بود، با میانجیگری عمان آزاد شد. نوشین سید حسینی در همین زمینه گزارش میداد. حالا که بحث زندانی هست، با آرش حسنی‌ها همراه بشیم. مثل هر شب این موقع در برنامه ثابت ملاقات ما رو به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای فعال یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. اردیبهشت ماه سال 90 بود که در حین بازگشت به منزلش در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. روزهای نخستین بازداشتش با بیخبری همراه بود. پیگیری‌های خانواده عسل اسماعیل زاده برای آگاه شدن از وضعیت او، محل نگاهداری و اتهاماتش بی‌نتیجه بود و این فعال سیاسی اصلاح طلب در شرایط بلا تکلیفی و زیر بازجویی‌ها روزگار می‌گذراند. خانم اسماعیل زاده در بازداشت اردیبهشت ماه سال 90 بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در خرداد ماه همان سال با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. در همان زمان رسانه‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران نهاد و مسئول بازداشت کننده این عضو ستاد میرحسین موسوی را اطلاعات سپاه پاسداران عنوان کرده بودند. اما آن بازداشت نخستین تجربه خانم اسماعیل زاده از بازداشت و بازداشتگاه نبود. او پیش از آن نیز در حالی که از آرامگاه ندا آقا سلطان یکی از کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 باز می‌گشت، بازداشت شده بود که پس از گذراندن چند روزی به قید التزام آزاد شد. پرونده اتهامات عسل اسماعیل زاده در دی ماه سال 90 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به صدور حکم ختم شد. خانم اسماعیل زاده در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم این فعال سیاسی اصلاح طلب در تابستان سال 91 به مرحله اجرا گذاشته شد و با فراخوانده شدن عسل اسماعیل زاده به دادسرای زندان اوین، او برای تحمل محکومیت خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
ملاقات رو شنیدید درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران. اگه شما خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، میتونید به یک نشانی که الان براتون میگم ایمیل بزنید. آرش حسنی‌ها حتما جوابگو خواهد بود. ملاقات@radiofarda.com. 11 شب امشب به وقت لندن که میشه حدود ساعت 2:30 بامداد به وقت ایران، احسان روزبهانی بوکسور ایرانی در وزن 81 کیلوگرم روی رینگ میره در المپیک لندن. ما سعی میکنیم قبل از شروع بازی شما رو به جو ورزشگاه و سالن برگزاری مسابقه بوکس ببریم در لندن تا در جریان شرایط قرار بگیرید. اما قبل از اون درباره حواشی المپیک بشنوید. غیر از اصل بازی‌ها بریم به پشت صحنه‌های رقابت‌ها با علی ناظمی که این برنامه رو هر شب تهیه می‌کنه.
درست یک سال پیش در همین روز آشوب‌های خیابانی در شهر لندن آغاز شد. آشوب‌هایی که خیلی‌ها رو شگفت زده کرد و پیامدهای جبران ناپذیری هم باقی گذاشت. اما امروز بعد از یک سال چهره این شهر فرق کرده. لندن میزبان بازی‌های المپیک، بازی‌هایی که تا به اینجا به شکلی تحسین برانگیز پیش رفته. و البته موفقیت‌های کشور میزبان بریتانیا در این بازی‌ها در بیش از 100 سال تاریخ المپیک مدرن بی سابقه بوده، به شکلی که امروز در لندن شاهد برانگیختگی غرور و شادی ملی هستیم. امروز رسانه‌های بریتانیا به یادآوری سال گذشته و مقایسش با امروز پرداختن. با اینکه اغلب خوشبین به نظر می‌رسیدند، اما همچنان خاطر نشان می‌کردند که لندن میزبان مفتخر المپیک هنوز زخم آشوب‌های سال گذشته رو بر تن داره. روزنامه لندن ایونینگ استاندارد در آخرین شمارش در صفحه اول نوشت قراره که یک جشن بزرگ به دلیل موفقیت خیره کننده بریتانیا در المپیک 2012 با حضور ورزشکاران المپیک و پارا المپیک این کشور شهریور ماه در لندن برگزار شه. تخمین زده میشه 1,000,000 نفر از رژه افتخار ورزشکاران بریتانیایی در خیابان پالمال استقبال کنند. همچنین در روز چهارشنبه موفقیت‌های تیم بریتانیا باعث شد دیوید کامرون اول وقت در دفترش با مشاورانش از جمله جرمی هانت وزیر فرهنگ و ورزش درباره نقش مدارس در موفقیت‌های ورزشی گفتگو کنه. دولت ائتلافی کامرون پیشتر متهم بوده که در جهت تضعیف نقش مدارس در ورزش برآمده. این دولت در سال اول روی کار اومدنش اقدام به فروش 26 مکان ورزشی مدارس در لندن کرد. 7 ورزشکار کامرونی که گم شدن در لندن هنوز پیدا نشدن. این 7 ورزشکار دهکده المپیک رو چند روزی ترک کردن و برنگشتن. اما خبر رسیده که اونها برای پناهندگی در بریتانیا هم هنوز اقدامی نکردن. این گروه متشکل از 1 فوتبالیست، 1 شناگر و 5 بوکسور بوده. پیشتر سابقه داشته که ورزشکاران کامرونی در سفرهای خارجی تیم رو ترک کنن، اعلام پناهندگی کنند. و یک خبر از یوسین بولت، سریع‌ترین مرد جهان و دونده جامائیکایی که در المپیک یکی از جذاب‌ترین چهره‌ها بوده. گفته علاقه‌منده برای باشگاه فوتبال منچستر یونایتد بازی کنه. او گفته دوست داره الکس فرگوسن مربی تیم به او فرصت بده با این تیم تمرین کنه. بولت گفته که نه فقط سریع‌ترین فوتبالیست خواهد بود که یک فوتبالیست خوب هم نشون میده که باشه. بولت گفته که فقط سریع‌ترین فوتبالیست نخواهد بود، چه که فوتبال رو خوب بلده. ریو فردیناند، بازیکن کهنه‌کار منچستر یونایتد، هم در توییتر خطاب به یوسین بولت نوشته اگر جدا میخوای به منچستر یونایتد بیای و تمرین کنی خبر بده، با مربی تیم صحبت میکنم.
درباره حواشی المپیک شنیدید از علی ناظمی. همراه رادیو فردا باشید. در مورد المپیک و بازی امشب بوکس هم خواهید شنید. ساعت 12